ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. بعد از ظهر جمعه است، پایان هفته دهم آبان ماه 1398. خوش آمدید به این مجله. از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم رویا کریمی مجد.
من هم سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا. رویترز به نقل از منابع خود گزارش داده که دولت آمریکا کمک 105 میلیون دلاری خود به لبنان را معلق کرده است. این کمک با هدف تقویت نیروهای امنیتی لبنان برای حراست از مرزهای این کشور در نظر گرفته شده بود. با این حال مقام های دولت آمریکا نگران بودند که تجهیزات دید در شب و سلاحایی که از طریق این کمک های مالی خریداری میشوند به دست نیروهای حزب الله بیفتند. دولت آمریکا هنوز رسما این تعلیق را اعلام نکرده است. یک مقام دولتی که خواست نامش فاش نشود به رویترز گفت این نگرانی وجود دارد که پس از قطع کمک‌های مالی آمریکا، مسکو جای واشنگتن را در این عرصه پر کند. تصمیم دولت آمریکا برای تعلیق کمک‌های مالی دو روز بعد از استعفای نخست وزیر لبنان اتخاذ شد. سعد حریری در پی حدود دو هفته تظاهرات گسترده در لبنان روز سه‌شنبه استعفای خود را اعلام کرد. تظاهرکنندگان در لبنان به فساد مالی و ناکارآمدی دولت معترض. وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد اولین ماموریت گشت مشترک پلیس نظامی روسیه و خدمات مرزی ترکیه در مرز سوریه و ترکیه آغاز شده است. طبق این گزارش قرار است این گشت زنی ها در دست کم 9 منطقه مسکونی در شمال سوریه و در حدود 150 کیلومتر انجام شود. ترکیه و روسیه هفته گذشته توافق کردند که شبه نظامیان یگان های مدافع خلق ظرف 150 ساعت تا 30 کیلومتری مرز دو کشور ترکیه و سوریه عقب نشینی کنند. گشتزنی مشترک روسیه و ترکیه در شمال سوریه نیز جزئی از بندهای این توافقنامه به شمار می رود. یک مقام استانداری خراسان رضوی اعلام کرد که بر اثر جاری شدن سیل در تربت جام دو تن جان خود را از دست داده و 30 واحد مسکونی در حاشیه شهر خسارت دیدند. به گفته فرماندار تربت جام در بررسی‌های اولیه جاری شدن سیل در این شهرستان حدود 20 میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشته است. این خسارات شامل راه‌های روستایی، دامداری‌ها، اراضی کشاورزی و تعدادی از واحدهای مسکونی است. در همین حال مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر خبر داد که در 48 ساعت گذشته 5 استان 4 محال بختیاری، خراسان‌های جنوبی، رضوی و شمالی و سمنان بر اثر بارش‌های شدید دچار سیل و آب گرفتگی بودند. هنوز گزارشی در مورد خسارات احتمالی در این استان‌ها منتشر نشده است. خبرگزاری رویترز روز پنج شنبه از دخالت قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران برای جلوگیری از برکناری عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق خبر داد. این خبرگزاری به نقل از پنج منبع آگاه از برگزاری جلسه خبر داد که در آن قاسم سلیمانی از هادی آمری رهبر ائتلاف فتح در پارلمان عراق و از فرماندهان شبه نظامیان هشت و شبی می‌خواهد از نخست وزیر عراق حمایت کنند. این گزارش در حالی منتشر شده که روز پنج شنبه جمهوری عراق اعلام کرد عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور آمادگی خودش را برای استعفا اعلام کرده است. معترضان عراقی در هفته‌های گذشته با برپایی تجمعات گسترده خواستار کناره‌گیری دولت شده و علیه فساد، بیکاری، فقر و دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران در امور کشور خود شعار دادند. اما اعتراض مردم با سرکوب گسترده توسط نیروهای امنیتی مواجه و منجر به قتل بیش از 240 نفر شده است. و مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای روند تحقیقات درباره استیضاح رئیس جمهور آمریکا را رسمیت بخشید. این قطعنامه که توسط نمایندگان دموکرات به رأی گذاشته شد با 232 رأی موافق در برابر 196 رأی مخالف به تصویب رسید. تمام نمایندگان جمهوری خواه مجلس نمایندگان به این قطعنامه رأی منفی دادند. رئیس جمهور آمریکا متهم شده است که مقام‌های دولت اوکراین را تحت فشار قرار داده تا درباره فرزند جو بایدن رقیب دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2020 تحقیق کند. دونالد ترامپ با رد چنین اتهامی در واکنش به تصویب این قطعنامه آن را بزرگترین حقه تاریخ آمریکا توصیف کرده است. تصویب این قطعنامه می تواند با اعمال قوانین و ضوابطی پایه‌گذار فراخوان‌های بیشتر مقام‌های به کنگره باشد و با احتمال طرح اتهام‌های رسمی در نهایت استیضاح رئیس جمهوری آمریکا را ممکن سازد. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا کریمی مجد. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. گسترش دامنه کارزار فشار حداکثری واشنگتن. هدف تازه ترین دور تحریم حوزه عمران. در کنار این موضوع از خاورمیانه و معترضان در خیابان خواهیم گفت. هیچ قدرت خارجی نباید خواست مردم عراق را مصادره کند. نگاهی داریم به تازه ترین پیام یکی از مراجع تقلید شیعه در عراق. و همچنین میپردازیم به بازگشایی بانک‌های لبنان. اگر که تا 16:30 دقیقه در این مجله بعد از ظهر همراه ما بمانید. وزارت خارجه آمریکا در حالی شب گذشته معافیت‌ها در زمینه همکاری هسته‌ای غیر نظامی با ایران رو برای اونچه که حفظ نظارت بر اون خوانده اعلام کرد که بر بخش عمران و ساخت و ساز به خاطر ارتباطاتی که وزارت خارجه میگه با سپاه پاسداران داره تحریم‌های تازه‌ای اعمال کرده. ارتباطاتی که بنابر بیانیه‌ای که در این مورد منتشر شده مستقیم و غیر مستقیم ارزیابی شده. در این باره ارزیابی فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس رو جویا شدیم و از او درباره نقش سپاه در حوزه عمران ایران پرسیدیم.
ببینین، بخش ساخت و ساز به خصوص ساخت و ساز مرتبط با سپاه مفهوم بسیار گسترده‌ای است که البته برای پی بردن به جزئیات اون باید منتظر بیانیه‌های بعدی خزانه‌داری آمریکا باشیم در این زمینه. به مفهوم وسیع کلمه، ساخت و ساز عرصه وسیع رو در بر میگیره، از برج‌سازی گرفته تا ساخت بزرگراه، از سدسازی گرفته تا بازسازی مناطق آسیب دیده بر اثر رویدادهای طبیعی مثل سیل و زلزله. و ما میدونیم که خود سپاه فعالیت‌هاش رو عمدتاً در سه دسته دسته‌بندی میکنه، در سه رسته: نفت و گاز و پتروشیمی، عمران و صنعت و محرومیت زدایی. در مورد این تحریم‌های جدید عمدتاً مسئله عمران مطرحه که ساخت و ساز در اون شکل گسترده‌ای به خودش میگیره، مربوط میشه به زمینه‌های مثل ابنیه و سازه‌های ابنیه، بنادر، تونل، راه و راه آهن و سدسازی و غیره. و در این زمینه‌ها سپاه خیلی خیلی فعاله. ساخت و ساز که در سومین بخش فعالیت‌های سپاه هم جا میگیره که محرومیت زدایی باشه. سپاه فعالیت‌هایی داره در مناطقی که بر اثر سیل یا زلزله یا دورافتادگی دچار محرومیت هستند، از راهسازی گرفته تا مسجدسازی، ساخت حوزه‌های علمیه و غیره. و سپاه در عین حال در کنار اینها فعالیت‌های خارج از کشور هم داره. چند سال پیش اطلاعات زیادی منتشر شد در مورد فعالیت‌های شرکت‌های سپاه در امارات، از جمله در عرصه برج‌سازی، خانه‌سازی در ونزوئلا بود. در حال حاضر صحبت‌های زیادی هست در مورد مشارکت سپاه در طرح‌های مربوط به نوسازی سوریه به خصوص. و این مسئله که الان اعلام شده، برنامه تشدید تحریم‌ها علیه فعالیت‌های سپاه در عرصه ساخت و ساز، تا اینجا همونطور که عرض کردم باید منتظر اطلاعات بیشتر باشیم، عمدتاً مربوط میشه به صدور یک سلسله کالاهایی که در عرصه ساخت و ساز مورد استفاده قرار میگیرن، ولی موارد استفاده دیگری هم دارند، از جمله در عرصه‌های هسته‌ای و بالیستیک مثل بعضی از انواع فولاد، همینطور منگنز، نیکل و غیره، که صدور اونها به ایران میتونه زیر پوشش تحریم‌های شدیدتر آمریکا قرار بگیره. و مسئله بیشتر به نظر من از این نظر هست که اهمیت داره.
آقای خاوند، در بیانیه اشاره کردم گفته شده مستقیم و غیر مستقیم. شما به فعالیت‌های سپاه در عرصه‌های مختلف عمرانی اشاره کردید، اما این غیر مستقیم به چه معنیه؟ یعنی مثلا شرکت عمرانی که با سپاه مرتبط باشه، یا چگونه این مشخص میشه که این غیر مستقیم شامل چه گروه‌های یا شرکت‌هایی میشه؟
ببینید، در امر فعالیت‌های بسیار گسترده سپاه در عرصه ساخت و ساز و عمران، که البته قبلا گفته میشد که فقط پروژه های بزرگ رو میگیرن، مثلا بالای 100 میلیون دلار، چون معتقد بودن که بخش خصوصی از انجام اونها عاجزه، ولی به تدریج به نظر میرسه که حتی پروژه های متوسط هم زیر پوشش سپاه میده. در ارتباط با این فعالیت های گسترده طبعا شبکه های دیگری در عرصه خدمات ایجاد شدن، مثلا به خصوص در عرصه بانکداری بانک های زیادی هستند که به وسیله سپاه تأسیس شدن، در خدمت سپاه هستند و اینها در ارتباط با همین فعالیت های مربوط به اصطلاح ساخت و ساز و عمران فعالیت میکنند. به احتمال قریب به یقین منظور از غیر مستقیم همین مسائل هست.
هنوز جزئیات این تحریم مشخصا از سوی وزارت خزانه داری اشاره کردید که مشخص نشده، منتشر نشده. معمولا فکت شیت هایی که در این زمینه ها منتشر میکنه وزارت خزانه داری، اما با توجه به اون چه که تا اینجا میدونیم، فکر میکنید که چه تأثیری در این حوزه در ایران، در حوزه عمران و ساخت و ساز خواهد داشت چنین تحریمی؟
ایران اصولا در تولید مصالح ساختمانی مثل فولاد، آهن، سیمان، گچ، آجر و سرامیک و غیره نسبتاً خودکفا هست. تأثیر تحریم بر بخش مسکن ایران عمدتاً ناشی از تحولات اقتصاد کلان ایران بوده زیر فشار تحریم، مثلا تحولات مربوط به نرخ ارز یا مسئله تورم. به علاوه با فرو نشستن قدرت خرید مردم و در نتیجه پسندازهای اونها، متقاضیان بخش مسکن تعدادشون کم میشه. بنابراین تأثیر تحریم بر بخش مسکن به عنوان به اصطلاح بخشی از ساخت و ساز به مفهوم گسترده کلمه نسبتاً محدود خواهد بود تا این مرحله. ولی اگر وضعیتی به وجود بیاد که در صدور بعضی از کالاهای وابسته به بخش مسکن، بعضی از تجهیزات و مقداری که ایران احتیاج داره مثلا به فولاد اضافی، اگر در این زمینه ها تأثیر بگذاره شدت گرفتن تحریم های آمریکا، طبعا این میتونه مشکلاتی هم برای بخش مسکن ایران به وجود بیاره علاوه بر مشکلاتی که در حال حاضر وجود داره.
ارزیابی فریدون خاوند رو میشنیدید، استاد اقتصاد در پاریس. آمریکا در حالی این تحریم تازه رو اعلام کرد که از آن سو معافیت در زمینه همکاری هسته‌ای بین المللی با ایران در بخش غیر نظامی رو هم برای 90 روز دیگه تمدید کرد. شما درباره موضوع تحریم ها چه فکر میکنید و درباره کارزار فشار حداکثری واشنگتن چه فکر میکنید؟ با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، مثل این شنوندگان که در این باره نظرشون رو به ما گفتند.
من به عنوان یک ایرانی میخواستم از طریق رادیو فردا به حسن روحانی بگم که دوباره گفته که اقتصاد رو پیشرفت و رشد کرده و مردم هم حالشون خوبه. اولا که تو این 40 سال رویهی برای مردم نمونده، یعنی 40 سال مردم خلاف میل باطنشون رفتار بکنن، نتونن به موسیقی گوش بدن، خود به خود مریض میشن. من یکی به عنوان ایرانی هیچ وقت به هیچ عنوان حرف شما رو قبول ندارم. تنها کسایی که میتونن حرف شما رو باور کنن، فکر کنم بچه های 6 ساله ای هست که مدرسه نمیرن در خونه هستن.
میخواستم عرض کنم که به عنوان یکی از نابینایان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، میخواستم این نکته رو یادآور بشم که آنقدر تحریم بر اقتصاد رژیم جمهوری اسلامی فشار آورده که حتی به ما قشر آسیب پذیر هم رحم نمی کنن. مستمری که ماهانه دولت به حساب ما واریز می کنه، خب به نصفش خودیاری مردم شریف ایران هست، نصفش هم دولت حالا کمک می کنه. الان طور شده که از این مستمری ما خیلی کم شده، یعنی ماهی باور شاید نکنید ماهی 100,000 تومان به ما میدن که حتی 100,000 تومان فقط نون خالی که بخوایم نون فقط بگیم نون نمیشه خدا وکیلی. یعنی من میخوام بگم که دولت مردا بدونن دیگه رو به سرنگونی هستن، رو به نابودی هستن.
بعضی از این برادران سردار سپاه لباس شخصی هاش به حساب در این مجالس هایی که سخنرانی میکنن صحبت از تحریم ها میکنن، میگه اگه تحریم ها باشه برای ملت ما مشکلی نیست. میخوام به این آقایونی که میان صحبت میکنن بگم آقایون برای شما تحریم ها منفعت داره، برای شما درآمد داره، ولی برای ما مردم بدبخت بیکار و اون کارگری که نمیتونه نون زن بچه‌شو بده خیلی هم سخته. خیلی که هیچی، اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
دشمن ما امریکا نیست، دشمن ما جوانهای ایرانی فقره، دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین میکنن تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شانزده و شانزده دقیقه از شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق گفته که هیچ طرف خارجی حق ندارد اراده مردم کشور را مصادره کند. همکارم ایلیا جزائری اینجاست در استودیو همراه ما تا نگاهی داشته باشیم به این گفته ها. ایلیا، آیت الله سیستانی از قدرت های منطقه‌ای و بین المللی صحبت کرده.
بله هان، از قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی صحبت کرده و همطور که اشاره کردی از زبان نمایندش احمد صافی که در نماز جمعه کربلا سخنرانی می‌کرد گفت هیچ طرف منطقه‌ای یا بین‌المللی نباید نظر خودش رو بر تظاهر کنندگان عراقی تحمیل کرده و نظر اونها رو مصادره بکنه. در بعضی از خبرگزاری‌ها و رسانه‌های داخلی عراق و همچنین جهان عرب این صحبت‌ها تعبیر شده به اینکه نظرش ایران هست، چرا که چند روز بعد از صحبت‌های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مطرح شده این صحبت ها که آقای خامنه ای صحبت کرد درباره این که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به همراه آمریکا هستند که سازماندهی میکنن این اعتراض ها رو از راه پول هایی که به قول آقای خامنه ای خرج میکنن و افسران سرویس های اطلاعاتی غربی که در عراق فعال هستن.
بعضی فقط هم آقای خامنه ای نبود، حتی محمود واعظی همین صحبت ها رو بازتاب داد، در همون روز او هم به همین موضوع اشاره کرد.
محمود واعظی در این باره صحبت کرده، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران هم گفته فتنه ای آمریکایی سعودی هست در عراق شکل گرفته. اما بعضی از خبر گزاری ها و رسانه های دیگه اشاره کردن با توجه به اینکه آیت الله سیستانی هم گفته قدرت های منطقه‌ای و قدرت های بین المللی نظرش این هست که هم امریکا که یک سوی ماجرا ایستاده و هم ایران که در سوی دیگر ماجرا هست، اینها نباید در این مسئله مداخله کنند و نظر آیت الله سیستانی این دو کشور بوده که این دو کشور در عراق نفوذ دارن. به موارد دیگه هم اشاره کرده، مخالفت کرده با ورود نیروهای جنگی در مقابل با معترض که به نظر میرسه اشارش به نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم هست که از چند روز گذشته به دستور نخست وزیر در خیابانها مستقر شدن و همچنین هشدار داده نسبت به آغاز جنگ داخلی در عراق و محکوم کرده برخورد خشن با معترضان رو، معترضانی که به گفته آیت الله سیستانی تظاهرات مسالمت آمیز میکنن.
ایلیا، روز گذشته مقتدی صدر هم اگر اشتباه نکنم درباره سوریه شدن یا یمن شدن عراق هشدار داده بود. حدود دو ماهی میگذره از آغاز این اعتراضات در عراق، وضعیت در خیابان چگونه است؟
الان تقریبا یک هفته رو تموم کردیم از دور تازه اعتراضا، چون یک وقفه افتاد به خاطر ایام عزاداری اربعین که در عراق هست. امروز گزارش ها حاکی از این هست که هزاران تن دارن خودشون رو به میدان التحریر بغداد میرسونن، میدانی که در روزهای گذشته با وجود قانون منع آمد و شد شاهد اعتراض های زیادی بود و شبان مردم در اون تجمع میکردن و شعار میدادن. شاهد این هستیم که معترضان در بعضی از مناطق جاهای اماکن حیاتی رو بستن، از جمله نیروگاه نفتی بازرگان که عراقی بهش میگن البزرگان، در استان میسان معترضان مانع این شدن که کارکنان برن سر کار خودشون و این جاده منتهی به این نیروگاه نفتی رو بستن. بندر ام قصر بصره هم شاهد اتفاق مشابه هست، معترضان جاده ها رو بستن و میگن به تحسن خودشون تا برابر شدن خواسته هاشون ادامه میدن. حالا اینها داره اضافه میشه. بر اگر برگردیم به مسئله ایران، شاهد این هستیم که در این دور از تظاهرات شعارهای بسیاری علیه ایران، علیه شخص آیت الله خامنه ای رهبر ایران و علیه شخص قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق سر داده میشه.
سپاسگزارم میلیا جزری همکارم که ما رو در جریان تازه ترین تحولات سیاسی و همچنین میدانی از اعتراضات عراق قرار داد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
و اما این تحولات در کشور همسایه عراق در حالی پی گرفته میشه که در لبنان بانک‌های خصوصی پس از دو هفته تعطیلی به دلیل تظاهرات امروز کار خودشون رو از سر گرفتن. این اقدامات پس از تنش در خیابان و همچنین در سیاسی لبنان و از جمله استعفای نخست وزیر لبنان سعد حریری انجام میشه. ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با جواد طالعی تحلیلگر ساکن آلمان و درباره این وضعیت در لبنان از او پرسیدیم.
خب به هر حال مردم لبنان از همون آغاز تظاهرات خودشون خواستار کناره‌گیری دولت بودند و به این خواسته رسیدند. در نتیجه میشه انتظار داشت که تا حدودی اوضاع به سمت آرامش نسبی پیش بره. آقای میشل اون رئیس جمهور لبنان همونطور که میدونید اعلام کرده که به زودی کسی رو مأمور تشکیل دولتی خواهد کرد که اعضای اون باید متخصصین باشند و نه وابستگان به احزاب. مردم لبنان هم به طور عمده اعتراضشون به نقش احزاب در فساد مالی دولت بود و بحران اقتصادی کمرشکنی که نصیب جامعه لبنان کردن. حتما میدونید که لبنان در حال حاضر، دولت لبنان یعنی دولت آقای سعد حریری در حال حاضر 86 میلیارد دلار بدهی به بار آورده که این برابر با 153% درآمد ناخالص ملی مردم لبنان هست و این وضعیت قابل دوام نبود. علت گشایش بانک ها هم میتونه نشانه ای از تمایل یا امید به بهبود نسبی اوضاع و آرام شدن اوضاع باشه.
آقای طالعی، این اتفاق در حالی افتاده که امروز خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی نوشته که آمریکا کمک امنیتی 150 میلیون دلاری خودش به لبنان رو به حالت تعلیق درآورده یا نگه داشته و هنوز پرداخت نکرده. دلیلی عنوان نشده، اما خب یک سری از تحلیل ها به این سمت میره که به هر حال نقش گروه‌های قدرتمندی در عرصه سیاسی لبنان مثل حزب الله لبنان ممکنه تاثیرگذار باشه. ارزیابی شما از یک چنین اقدامی در واشنگتن چیست؟
در حال ببینید دولت امریکا نمیتونه از نفوذ سیاسی حزب الله در دولت سعد حریری خرسند بوده باشه. حزب الله 3 وزیر در دولت سعد حریری داشت. در تظاهرات مردم هم دیدیم که بخش قابل توجهی از شعارها علیه حزب الله بود. این در واقع عدم پرداخت 150 میلیون دلار کمک به لبنان میتونه در واقع به این دلیل باشه که امریکا انتظار میکشه ببینه دولت جدید چه ترکیبی خواهد داشت، آیا همون احزاب فاسد درش حضور دارند یا اینکه چهره‌های جدید و سالمتری وارد دولت میشن. منظورم هم باید عرض کنم که این 150 میلیون دلار حتی اگر پرداختم بشه به قول معروف قطره است بر سنگ داغ، به خاطر اینکه در برابر 86 میلیارد دلار بدهی و ناتوانی شدید دولت لبنان از پرداخت هزینه‌های جاری خودش 150 میلیون دلار نقش خیلی مهمی نمیتونه بازی کنه. چیزی که میتونه لبنان رو به لحاظ اقتصادی احیا بکنه کمک کشورهای نفتخیز حوزه خلیج فارس مثل عربستان، کویت، بحرین، امارات متحده عربی و قطر. اما این کشورها از دو سال پیش حداقل حزب الله رو تحریم کردن، اخیراً هم دوباره عربستان تاکید کرد که هم حزب الله رو هم نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی و بسیج رو در لبنان و سایر کشورهای منطقه تحریم اقتصادی میکنه. تا زمانی که این تحریم‌های کشورهای عربی هست، لبنان در واقع تنها مونده و نمیتونه مشکلات خودش رو حل کنه، حتی اگر کمک آمریکا هم پرداخت بشه.
تحلیل جواد طالعی در آلمان رو میشنیدید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه،
اعدام فاجعه است در این کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا آمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
16:25 در ایران هست. سری به آلمان میزنیم، جایی که 26مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن کار خودش رو آغاز کرده. بیشتر بشنویم درباره این جشنواره از شهرام میریان.
جشنواره تئاتر ایرانی 26 سال است در چنین روزهایی از فصل پاییز دور تازه‌ای از فعالیت سالانه خود را آغاز می‌کند. این فستیوال تنها رویداد نمایشی ایرانیان در اروپا است که تاکنون توانسته 26 سال بدون وقفه به کار خود ادامه دهد. 6 نمایشنامه به زبان فارسی، 3 نمایش به آلمانی، 1 اثر نمایشی به زبان دری، 1 برنامه رقص تئاتر از پناهجویان سوری ساکن آلمان، 1 نمایش پانتومیم از فرانسه و 2 نمایشنامه خانی هم از جمله برنامه‌های امسال فستیوال تئاتر ایرانی در شهر کلن است. با نگاهی به لیست برنامه‌های نمایشی امسال میتوان گفت حضور کارگردانان و بازیگران زن و همچنین گروه‌های جوان تئاتری پررنگ‌تر از سال‌های گذشته است. یکی از این نمایشنامه‌ها کار مشترکی از هنرمندان ایرانی و افغان است که شامگاه پنجشنبه در شهر کلن آلمان اجرا شد. این نمایش کسوف نام دارد و از یک جوان مهاجر افغان میگوید که به دختری از یک خانواده فقیر ایرانی به نام سریا دل بسته. این دو سپس ازدواج میکنند و به دلیل ناملایمات اجتماعی، تبعیض و فقر به ناچار تصمیم میگیرند برای ادامه زندگی در مرز ایران و افغانستان چادری برپا کنند. آن دو در این مکان هم با ماجراهای تلخی روبرو می شوند. بقیه داستان را از فرشته ساداتی بازیگر نقش سریا بشنویم.
اینا به خاطر که نمیتونن برن افغانستان زندگی کنن و نمیتونن ایران زندگی کنن، تصمیم میگیرن برن سر مرز زندگی کنن که همونجا برشون یه اتفاقاتی میفته. مسلماً سر مرز زندگی خوبی ندارن. یه منطقه‌ای هست که بهشون گفته شده منطقه صفر، که اینجا مال هیچ کدوم کشورا نیست، نه ایران و نه افغانستان، و اینا هم خوش خیال میگن ما میتونیم بریم اونجا و زندگی کنیم. چادر میزنن که همونجا توسط پلیس دستگیر میشن و ازشون سوال جواب میشه که چرا اینجا هستن.
میشه سوالی ازتون بپرسم؟
اینجا فقط ما سوال میپرسیم. شما نمیتونی اونجا چادر بزنی؟
آخه چرا؟ مگه منطقه صفر نیست؟
منطقه صفر چیه؟
یه جاییه بین 2 مملکت که مال هیچ کدوم نیست. آزاده. آزاده آزاد.
اون وقت اینجا جایی که میگی باید چادر زن؟
به کسی چه؟
درست حرف بزن؟
جدی گفتم. این 1 کیلومتر که نه این وری نه اون وری. چی کار دارین شما؟ مگه من اذیتتون کردم؟
میخوای درست حسابی جواب سوالای منو بدی یا بفرستمت بری؟
کجا؟ من که ایرانیم
دیگه. بطه ایرانی این بازی ها لابد یه چیزیت میشه.
من؟
انکار میکنی؟
چیو؟
جرم تو.
چه جرمی؟
به ما گفتن.
چیو؟
انکار میکنی میخواستی از من رد چی؟
دروغه به والا.
نمایشنامه کسوف را ایوب آقاخانی نویسنده ساکن ایران نوشته و در آن علاوه بر فرشته ساداتی، ابراهیم تیموری و پیمان علیرضایی هم بازی کردند. 26 جشنواره تئاتر ایرانی ابتدا فعالیت خود را با ارائه کارهای نمایشی جوانان ایرانی ساکن آلمان آغاز کرده و سپس نوبت به پیشکسوتان تئاتر از جمله سودابه فرخ‌نیا و نیلوفر بیضایی میرسد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزاریم که در این بعد از ظهر جمعه همراه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.